از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 13 مجله هفتگی کارنامه رو شروع میکنیم. اخبار رو از همکارم دنیس آژیری میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ گروه صنعتی بهمن مزدا، در محوطه این کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت. ایلنا به نقل از یکی از کارگران این کارخانه نوشت که دلیل این خودکشی قرار داشتن نام او همراه با تعداد دیگری از کارگران در فهرست اخراج‌های پایان سال بوده است. روزنامه اعتماد نیز نوشت مصطفی علیزاده در مقابل همکارانش خودکشی کرد. سایت قانون آنلاین و خبرگزاری ایلنا از اعتراض تعدادی از لوکوموتیورانان و مهمانداران خطوط راه آهن ایران در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و دستمزدشان با توجه به تورم موجود خبر دادند. کارگران معترض در اعتصاب یک هفته‌ای خود همچنین خواستار آن بودند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگیرد و در عین حال حقوق عقب افتاده آنان پرداخت شود. بر اساس این گزارش، اختلال در برنامه حرکت قطارهای مسافربری موجب شد تا مسافران شاهد تأخیرهای گاه تا 5 ساعت نیز باشند. به نوشته قانون آنلاین، شرکت‌های حمل و نقل ریلی پاسخگوی کارگران نیستند. مقام‌های دولتی هم در این مورد واکنشی از خود نشان نداده‌اند. سایت قانون آنلاین گزارش داد به رغم قول مسئولان دولتی در مورد ادامه روند فعالیت گروه صنعتی امیر منصور آریا، تعداد قابل توجهی از کارخانه های این گروه با بحران روبرو شدند و تعداد قابل توجهی از کارگران آنها اخراج شدند. بر اساس این گزارش، بیش از 1000 نفر در 3 کارخانه گروه صنعتی امیر منصور آریا مشغول به کار بودند. داریوش قمری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از افزایش بحران بیکاری به دنبال ورشکستگی واحدهای تولیدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای قمری گفت که کارگران وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی شود. او افزود با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و همچنین بحران بیکاری، کارفرماها کارگران را استثمار می کنند و بیشترین کار را با کمترین دستمزد از این کارگران می خواهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به بازنشستگان معترض شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد به محض واریز مبلغ 2800 میلیارد ریال از محل بودجه سال جاری تمام مطالبات آنان پرداخت خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که به دستور محمود احمدی نژاد حقوق 2 ماه هزاران بازنشسته صنعت فولاد و ذوب آهن ایران پرداخت شده است. کشاورزان شهرستان هندیجان در اعتراض به عدم توزیع کود شیمیایی در مقابل مرکز خدمات روستایی جهاد کشاورزی این شهرستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کشاورزان معترض خواستار پاسخگویی مسئولین شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته رو با یک خبر شروع می کنم. اون خبر هم اینه که به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خط فقر بین 15-20% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که به گفته او با این حساب به 960 هزار تومان رسیده. از جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه میپرسم که آیا خط فقری که اعلام شده با واقعیت سازگاره؟
با واقعیت کلی فاصله داره. خط فقر واقعی اون چیزی نیست که رو کاغذ میاد یا محاسباتی که صاحب نظران و اقتصاددانان دولت یا غیر دولتی به هر صورت دارن تحلیل میکنن و محاسبه میکنن. خط فقر در حقیقت باید تو جامعه دیدش، تو در قدرت خرید مردم اینو دید.
در کنار صحبت‌های آقای مرادی هم میشه حرفای عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان بین‌المللی کارو شنید که در اواسط سال به خبرگزاری ایلنا گفت نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ایران 1,600,000 تومانه. آقای وطن پرور پیش بینی کرده بود که تا آخر همین امسال نرخ خط فقر به 2,000,000 تومان برسه. پرویز احمدی پنجکی، رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران هم چند روز پیش گفت که حدود 70% بازنشستگان تامین اجتماعی ماهی حدود 400 هزار تومان حقوق دریافت میکنن که به گفته او حقوقشون پایین تر از زیر خط فقر هست. به جز اینها شما میتونین حقوق خودتون رو با همون خط فقر 960 هزار تومان مقایسه کنین و ببینین که فقیر به حساب میایین یا نه. در اینجا باید بگم که فقیر به کسی گفته میشه که کمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد داشته باشه. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به این که حدود 80% کارگرها در ایران حداقل حقوق 330 هزار تومانی دریافت میکنن و تازه بخشی از کارگرهای دیگه حقوقشون از این هم کمتره اضافه میکنه.
الان تو سبد هزینه خانواده‌های کارگری چیزی به اسم مسکن در نظر نمیگیرن که مسکن بخش عمده‌ای از هزینه خانواده رو به خودش اختصاص میده. در حالی که همین حق مسکن تو فیش حقوقی کارگر فکر کنم 10,000 تومان باشه اگر اشتباه نکنم. یعنی این 10,000 تومان قیمتی بوده که 30-40 سال پیش فیش حقوق کارگر اینو گنجوندن و اون زمان به عنوان حق مسکن بوده.
حالا در کنار صحبت از خط فقر و زندگی کارگرها میشه این پرسش رو هم مطرح کرد که دلایل خط فقر چه چیزایی هستن؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، اشاره میکنه که عوامل خط فقر در هر دوره ممکنه به دلایل مختلف فرق بکنه.
مهمترین عاملش همین تورم افسار گسیختگی در ایرانه که باعث میشه که عدم تعادلای مختلفی در اقتصاد وجود بیاد و خودش هم این معلول یک مشکلات ساختاری اقتصاد ایرانه که این تورم نماد اونه. اگر بخوایم خیلی مشخص تر بگیم، شاید یه عاملش همین نقدینگی شناور و انبوهی باشه که وجود داشته در اقتصاد ایران، اما این تنها دلیلش نیست. مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که باز به این مشکل دامن زد و تورم رو بیشتر کرد، این هم یکی از دلایلشه. اما اخیراً به خاطر مسئله تحریم ها و به خاطر اینکه این تورم انتظاری که در اقتصاد ایران وجود اومده، قاعدتاً باید این رو جز دلایل دیگه دونست که این خط فقر رو تشدید کرده.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه به یک نکته دیگه هم در مورد خط فقر اشاره میکنه.
بنا به منشور سازمان بین‌المللی کار که منشور کار شایسته هم نامیده شده، کار شایسته و متناسب با نیروی کار قلمداد میشه که بتونه با ایجاد درآمد یه خانواده رو تامین کنه، یعنی مجبور نباشه به کار دوم یا چندم دست بزنه. با توجه به اینکه خط فقر در سالهای اخیر همواره بالا رفته، بنابراین انتظار میره که ما از این چیزی که کار شایسته نامیده میشه دورتر شده باشیم، چون شکاف میان دستمزد اسمی و قدرت خرید واقعی در این سالها بیشتر شده و این باعث شده که تعداد فقیرانی که در میان طبقه کارگر نیروی کار ایران هستند بیشتر بشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در ارتباط با خبر خودکشی یک کارگر، یکی از شنونده‌های ما در این مورد گفته که اون رو با هم می‌شنویم.
می‌خواستم شما رو یه مسئله آگاه کنم. تو شرکت مزدا 100 تا از کارگرا ریختن بیرون. یه دونه از کارگرا رفته دم اتاق و رئیس گفته من زن دارم، بچه دارم، خانومم بارداره، لطف کنید منو نندازین بیرون. بعد از اینکه مقاومت رئیسم میبینه که اجازه نمیده برگرده سر کارش، دم در دفتر رئیس خودکشی میکنه، قرص برنج میکنه، خودش از بین میبره. پدرش هم بعد از شنیدن این حادثه فکر میکنه. میخواستم اینو به مسئولین کشور تبریک عرض کنم و بگم ادامه بدید همینجوری که کشور در حال رشد و بقاست.
در اینجا به تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسیم. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش قبلی به اعمال محدودیت‌ها بر تشکل‌های کارگری در سال‌های اول قرن 14 شمسی پرداخت. بخش دیگری از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران را از آقای کارگر می‌شنویم.
تعداد زیادی از رهبران کارگری در این دوره، از جمله فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار برجسته جنبش کارگری، و دکتر اران روشنفکر جنبش چپ، در زندان‌ها به قتل رسیدند و بقیه آنها تا سقوط رضاشاه در زندان ماندند. به رغم تلاش هایی که برای از میان بردن جنبش جوان کارگری ایران به عمل آمد، این جنبش حتی در دشوارترین شرایط پایداری نمود و در سال 1306 یک کنفرانس کارگری با شرکت 200 نفر از کارگران نفت، به رغم ممنوعیت فعالیت تشکل و فعالیت‌های کارگری به منظور بررسی امکانات تشکیل اتحادیه در صنایع نفت برگزار شد. در روز 14 اردیبهشت سال 1301 اعتصاب عمومی با شرکت 9000 کارگر نفت در آبادان و با خواستایی مثل افزایش دستمزد، به رسمیت شناختن حق تشکیل اتحادیه در صنایع نفت، تعطیلی روز کارگر، مشارکت کارگران در تصمیم گیری، شرکت در اخراج و استخدام کارگران و از همه اینها مهمتر تجدید نظر در قرارداد نفت ایران و انگلیس مطرح شدند که این اعتصاب 3 روز طول کشید و با دخالت خشونت‌آمیز افرادی که چماقداران هجوم اونها به اعتصاب کارگرا پس از زخمی شدن بیش از 20 تن از کارگران و سربازانی که اونجا بودن، این اعتصاب نیز پایان گرفت، ولی اعتصابات همچنان به دنبال اون نیز تداوم پیدا کرد.
نوبت بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که خیلی از مشکلات کاری از جای شروع میشن که کارگرها از حقوق خودشون بیخبرن. ماده 37 قانون کار میگه مزد باید در فاصله زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعت‌های کار به وجه نقد رایج کشور پرداخته بشه یا اینکه با رضایت طرفین به وسیله چک به کارگر داده بشه. به گفته این ماده قانون کار، در ماهای 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت بشه. در اینجا 13مین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره‌مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو هم منعکس بکنیم.